الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بنيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سخن در نامه نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که حضرت می‌فرمایند انسان در هر امری از امور این عالم و فعالیتهاش در مرحله اول باید به نجات خودش بیندیشد و راه نجات خودش رو بهش توجه داشته باشه و دلسوزی نسبت به خودش داشته باشه، که البته این امر معناش این نیست که به دیگران، به انسانهای دیگر، به خانوادهش، به نزدیکانش، به دوستانش، به مؤمنین دیگر توجه نداشته باشد و اساساً این امور با هم لازم و ملزومند. نمیتوان گفت که انسان تنها به خودش توجه داشته باشد و منافع خودش رو از دیدگاه دین مقصوده در نظر بگیره، دنبال بکنه و دلسوزی نسبت به خودش و حفاظت خودش از آلودگی ها داشته باشه و به دیگران توجهی نداشته باشه. از دیدگاه قرآن کریم و خدای متعال و اولیاش انسان یک موجود مرتبط است با انسانها و اشیاء دیگر، لذا در همین راستا حضرت فرمودند انسان در روابط اجتماعی، مخصوصاً اون کسانی که رهبریت اجتماع را به گونه ای به عهده میگیرند، باید قلبشون دارای رحمت نسبت به اون کسانی باشه که با اونها مرتبط است، محبت نسبت به ایشان باشند، لطف به ایشان باشند. محبت یک صفت درونی است که نشان دهنده کشش و یک ارتباط خاصی با دیگران است، با اون چیزی است که انسان به گونه ای از آن استفاده میکنه، از آن بهره‌مند میشه و کمالی از آن شی یا آن شخص به انسان میرسد. مانند کشش‌های گوناگونی که بین انسان و امور گوناگون این عالم، از خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، نوشیدنی‌ها و مسائل دیگر خدای متعال قرار داده است. رحمت اون مهربانی و دلسوزی انسان است نسبت به شخصی یا چیزی، که نشانه آن این است که سعی میکنه اون نقصی را که اون شخص یا اون شی دارد برطرف بکنه. این نشانه رحمته که انسان خودش رو یا دیگری رو با این نشانه امتحان بکنه، که حالت رحمت به دیگری داره یا نداره. چون ممکن است انسان نسبت به چیزی کشش داشته باشه، از کمال آن استفاده بکنه، دیگه به طور مطلق با آن برخورد بکنه، نقصهاشو نبینه، در صدد رفع نقصهاش بر نیاد. فرمودن نه، انسان باید دیدگاهش صحیح باشه. در روابط زناشویی میفرماید خدای متعال بین زن و مرد مودت و رحمت قرار داده. مودت اون محبت خاصه بین این دو خلاصه موجود، رحمت هم یک رابطه خاصه، رابطه دیگری است که لازمه محبت این است که این کشش بین طرفین باشه. لازمه رحمت این است که انسان به نقصا هم که توجه میکنه با مهربانی، با دلسوزی این نقص را با راهکارهای مناسبش در زمان مناسب برطرف بکنه. خوب دقت داشته باشید، کلیاتی گفتم که در روابط زناشویی باید هی جزئی بشه، انسان با توجهش این رو در موارد گوناگون پیاده بکنه. محبت اعمالش، به کار بستنش با ملاک دستور شرع باید باشه، که اگر همسر انسان، چه مرد چه زن، خواست این کششش ما را با گناه همراه بکنه، نه دیگه اینجا محبت الهی نیست. اون وقت وقتی که چنین محبتی رو خواست ابراز بکنه، طرفین نسبت به طرف مقابل با رحمت، مهربانی در زمان مناسب بگه این به حال لطف تو نیست، نباید این لطف و این محبت رو تا اینجا دیگه به من ابراز بکنی، از من نخواهی که به حال خانه ای مجلل به دست بیارم ولو از حرام، مبلو و مسائل زائد زندگی رو به دست بیارم ولو از راه حرام و امثال این مسائل. اینو باید با زبان خلاصه لین بهش گفت، که اگر متوجه شد پذیرفت که خب، نپذیرفت دیگه انسان نباید زیر بلیط او باشه. گاهی رحمت ایجاب میکنه که انسان مقاومت بکنه در برابرش. اون چیزی که مفید به حالش نیست، اون رو با مقاومت بهش نده. اول با زبان لیه، برخورد نرم تا سر عقل بیاد، درک بکنه، اگر نه نمیخواد عاقل باشه، به هر حال انسان نباید عقل خودش رو از دست بده. خب به هر حال علی علیه السلام در اینجا هر دوش رو در برخورد با دیگران میفهمند که اعمال بکنه انسان، هم رحمت نسبت به مردم، هم محبت نسبت به ایشان داشته باشیم. اگر انسان رحمت به دیگران داشته باشه، مورد رحمت هم دیگران واقع میشه، هم مورد رحمت خدای متعال. این رو توجه داشته باشیم. ارحم فرمودن ترحم علی علیه السلام، رحمت بکن تا مورد رحمت قرار بگیریم. خب یعنی اگر در مشکلاتی انسان قرار گرفت، توجهش به رفع مشکلات دیگران باشه، قطعا خدای متعال کاری میکنه که دیگران هم به فکر انسان باشن در کمک کردن انسان برای رفع مشکلاتش، و خود خدای متعال همواره در فکر رفع مشکلات چنین بندهش هست. حالا گاهی رفع مشکلات مصلحت هست سریعا تو این عالم بشه، گاهی نه، اینا دیگه ما باید خلاصه در گذر زمان بهش توجه بکنیم، توجه هم داشته باشیم. رفع مشکلات مراتبی داره، گاهی به اندازه کمی میشه تا اینکه خدای متعال ما را امتحان بکنه که این بنده شکرگزار هست یا نی. این رفع مشکل یا رسیدن به امر خوبه کم رو حساب میکنه در زندگیش یا نه؟ اگر حساب کرد، ستایش پروردگار متعال را کرد نسبت به همین مقدار کم، کم کم اون رفع مشکل زیادش بیشتر برای این عبد ظهور میکنه. خب دقت داشته باشیم، ما همه این جوانب رو باید در نظر بگیریم. همیشه هم این رو توجه داشته باشیم، رحمت کردن به دیگران اینطور نیست که فقط در جنبه برآورده کردن نیازهای مادی و مالی اونها انسان قرار بگیره. گاهی به این است که انسان اون خلأهای روحی دیگران رو به گونه ای جبران بکنه، پر بکنه. این هم خودش رحمته. یعنی اگر انسان تمکن مالی نداره برای اظهار چنین رحمتی، رفع نقیصه مالی کسی، اما میتواند با یک برخورد مناسبی، گفتار لطیفی، یک مقدار از شکستهای روحی شخص رو تأمین بکنه. این رحمت از اون رحمت مادی بالاتره. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمد که رحمت بکنید نسبت به عزیزی که ذلیل شده. شخصی عزتی داشته، در حال سربلندی داشته، حالا با این دید دیگه بهش نگاه نمیشه. چون برحال انسان ها مختلف هم دیگه، بعضی ها کم ظرفیت هم، یک عزت ظاهری که دارن وقتی که خلعی در آن پیدا بشه که انهو دیگه آسمون به زمین اومد، شکستی احساس میکنند و اینها. اسلام خواسته برای این که این خلأ روحی برای افراد این چنینی حاصل نشه، انسان یک دلجویی از ایشان بکنه. دوم، غنیی که حالا نیازمند شده، پولدار بوده، دیگران بهش میرسیدن، حالا خودش محتاج شده، یا خدای نکرده مثلا ورشکست شده، مالش دوز برده و امثال اینها، ایشان را خلاصه رحمت بکنیم. البته گاهی رحمت کردن انسان غنی به این نیست که پول بهش بدی، عزتی داره نمیگیره، اما ارتباط تو باهاش قطع نکن. یه سلام علیک، حالا که پول داشت تو کمرم انسان خم میشد، حالا دیگه وقتی بهش برخورد میکنه سلام میکنه دیگه جوابش انسان نده. اینا شکست های اجتماعی خیلی نکوهیده است. نه همون برخورد لطیف رو انسان داشته باشه، چه بسا از پول دادنم برش بهتره. میگه من خودم جبران میکنم، میرم برشکستگیم رو خلاصه تلاش میکنم. همین که روحیه پیدا بکنه، انسان به تضمین بکنه از زندان آزادش بکنه. سوم، عالمی که در میان جهال در یک زمان قرار گرفته، نادانان قدر او رو نمیدونن. به چنین عالمی باید ترحم کرد که به هر حال با او ارتباطی برقرار کرد، ناامید نشه از رسوندن علمش به اهلش، بگه ما دیگه باید بریم علممونو دفن کنیم. بنابراین اینها شؤون رحمته، انسانی که به دیگران چنین حالتی رو داشته باشه و کسی که با دیگران ارتباط داره، زمام امر دیگران رو به دست میگیرد، باید این جنبه های گوناگون رو ملاحظه بکنه. خدا رحمت کنه امام امت رضوان الله علیه، ویژگی های برجسته ایشون داشت. گاهی به خاطر برحال مسائل انقلاب، بعضی ها که طرز تفکرشون با انقلاب مناسب نبود، قهرن دیگه منعزل شده بودن از جامعه، ایشون رسیدگی های خاصی به اونها داشت. همچنین رهبر بزرگوار انقلاب هم یک چنین ویژگی هایی دارن. و همینطور کسانی که در جامعه به گونه ای به هر حال مورد بیمهری قرار می گرفتن، علی علیه السلام می فهمد با مردم مانند درنده ضرر زننده نباش، که همواره متلسد باشی که سرشو ببری بخوریش. تقتن مؤکلهم، مقتنم بشه مالی که ایشان را بخوری. خب دریدن بعدش خوردن دیگه، این نابود کردن، محو کردن. گاهی درندگان فقط خفه میکنن و رها میکنن، اما انسان گاهی به جایی میرسه از حیوانات درنده تر میشه، هم خفه میکنه و میکشه و میخوره. یعنی کار میکنه که طرف دیگه از صفحه روزگار برچیده بشه، هیچی ازش باقی نمونه. اون نهایت کمال انسان رو در صفت سبائیت حضرت بیان میکنن که انسان به اینجا میرسه ها. تعبیرات خیلی لطیفه. از طرف مثبت خیلی عمیق، از جهت منفی هم این چنین میخواد که رحمت را لباس زیرین خودت قرار بده. اشعر قلبک رحمت للرعیه، هم تعبیر قلب رو میکنن که جان انسانه، هم شعار که لباس زیرینه، یعنی در مرحله اول برخورد با دیگران دیدگاه رحمت داشته باش، همون گونه که خدای متعال در ایجادش نسبت به موجودات با صفت رحمت رحمانیت موجودات را ایجاد کرده و در ادامه با صفت رحمت رحیمیت انسانها را اداره میکنه. خدای متعال در مرحله اول در جهت نزول دو رحمت را تنزل میده. صلوات بفرستین. اول صفت رحمت رحمانیت که در سوره الرحمن که ملاحظه بکنیم، دقت بکنیم به نعمتهای پروردگاری، ببینیم کمالاتی را که اظهار داشته است، اینها کمالات تکوینی است از ناحیه خودشه. و دوم رحمت رحیمیه که اون کمالاتی است که مختص به انسانه، اون کمالات رو برای انسان فراهم کرده از عقل و شعور و دین و انبیا و اولیاء علیهم السلام که اینا مختص انسانه. و یه رحمت سوم هم داره که در سیر صعود به انسان اعطا میکنه و آن کمالاتی است که برای تشویق بندگان مطیع خودش به او به آنها اعطا میکنه، با اینکه این بندگان استحقاقی ندارن اما اعطا میکنه. بهشت مظهر رحمت رحیمیه خاص خدای متعاله. مراتب بهشت همه اینها. لذا خواسته است که این انسان مخصوصا مؤمنین مظهر صفت رحمت هم رحمانیه بشود، هم مظهر صفت رحیمیه خدای متعال بشه. مظهر صفت رحمت رحمانیه خدا به این است که اسباب بر حال رسوندن خیرات تکوینی به دیگران رو دریغ نکنه، فراهم بکنه. در بستر خانواده که هست به طور حال مناسب به این فرزندان و به عیالش رسیدگی بکنه با توجه به رحمت رحیمیه که این اموری ها که در اداره خانواده اش به عهدش گذارده شده است در پرتو دستورات شرع باشه. خوب دقت کردین؟ میخواد این خانواده با ارتباط توحیدی رشد کنه. اون مقداری که لازم است از راه حلال به اینها اعطا کنه، بیشتر از آن توسعه بده انسان به اهل و ایالش، اما از راه حلال. توسعه جنبه تکوینی میشه، راه حلال یعنی رحمت رحمانیه، راه حلال میشه رحمت رحیمیه. اون وقت خدای متعال درهای رحمتش رو به این خانواده خلاصه باز میکنه. وقت می شود و رحمت الله علیکم اهل البیت و برکاتو در قرآن کریمه. این خانواده مشمول رحمت و برکات الهی می شوند چون در صدد چنین ارتباطی هستند. این خانواده اسلام خواسته وسیع باشه، همه امت اسلامی جزء چنین خانواده ای هستند. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام برای اینکه این دیدگاه در روابط اجتماعی مخصوصا سیاسی برای انسان پیدا بشه میفرماید فانهم صنفان، این مردم دو دسته هستن، دو دسته کلی، اما اخون لکف الدین او نذیر لکف الخلق، یا برادر دینی شماست مؤمنه، همان دینی که شما داری او هم داره، یعنی یا شیعه هست یا مسلمان به هر حال، یا اگر شیعه یا مسلمان نیست انسانه، همان نیازمندی های اولیه انسانی را هم که شما داری او هم داره. حالاتی که بر شما عارض می شود و امکان داره عارض بشه بر او هم عارض ممکنه بشه. خوب دقت کنید، انسان در معرض لغزش هست، دیگری هم در معرض لغزش هست. اگر انسان در لغزش افتاد از حیز انتفاع باید بیفته؟ نه، قابل جبرانه. دیگری هم که انسان با اونها برخورد میکنه این چنینه. این دیدگاه واقعی رو انسان داشته باشه. گرچه وقتی که میخواد با کسی شریک بشه باید چشمشو باز بکنه چه کسیه، انسان لاابالیه یا نه. به هر حال یک انسان یک روابط خاصی داره، در این روابط خاص باید موازین بیشتری رو مراعات بکنه. با یک نفر میخواد دوستی، رابطه دوستی داشته باشه، این روابط خاص باید شرایط بیشتری داشته باشه. اما با یه نفر میخواد شریک بشه باید این روابط خاص دقت بیشتری بکنه. اما با عموم مردم نه دیگه، به هر حال آنقدر دقت رو فرمودن نکنه. این ساده لوحیست، همه مردم را با یه چوب میرونه یا کج فکریست. ساده لوحی این است که انسان یه دیدگاه به هر حال رحمتگونه ای داره، یه دیدگاه خوبی داره، میگه همه خوبه، پس صلح و کل باشیم. نه، این ساده لوحی، آن چشمتو باز بکن. باید یک دیدگاه خوبی داشته باشی، اما در معاملات فرمودن عاملوهم کل اجانب، با دوستت که میخوای معامله بکنی مثل اجنبی معامله بکن، برای یک سود معتنابهی را هم در نظر بگیر. وقتی که بهش امانتی میدی یک امضایی ازش بگیر، وقتی که بدهکاره یک گرویی هم ازش بگیر، اینها برای محکمکاریه. آشروهم کل اخوان، معاشرتتون مثل برادر باشه، خوشبش باش بکن، اما تا حدی که مبتلا به حرام نشی. خیلی دقیق اسلام سخن گفته، ماها به این دقایق خلاصه توجه نداریم، یا اعتنا نمی کنیم، یک مرتبه دچار مشکلات اقتصادی یا اجتماعی میشیم، میگیم اینم از مسلمانش، اینم از بچه شیعه، اینم از بچه هیتی. یه وقت به خودم بر نمیگردم، میگم من اشتباه کردم، تو دید ساده لوحانه داشتی، خیال کردی حالا که چند روز آمد در جلسه دیگه این سلمان شو. یه صلواتی بفرست. نظام در این حالی که در روابط خاص انسان باید دقت داشته باشه، اما این دیدگاه هم باید داشته باشه. به هر حال انسان جایز الخطا. بنده دقت کردم یک همسر خوبی گیرم بیاد یا یک شوهر خوبی گیر خانوم بیاد، خب یک محاسبات ظاهریه، از درون که خبر ندارم. یه علائمی رو دیدم، گفتن با توکل بر خدای متعال پیش برو، باطن رو دیگه خدا میدونه. اما اینطور نیست که حالا یک خانومی رو من ازدواج کردم یا خانومی یه همسری رو گرفت، از ظواهرش این به میان میامد، نتیجه میامد که گناهی نمی کنه، حالا لغزشی هم ازش صادر نشه. حالا که یه لغزشی خدای نکرده، یه دروغی خدای نکرده، یه غیبتی کرد، پس این دیگه به درد نمیخوره، طلاق. نه بابا، خود انسان هم چنین. یا یک شریکی که گرفت، این شریک دیگه هیچ لغزش نداشته باشه، معصوم باشه. نه، ممکنه در اثر ناآگاهی یه معامله اشتباهی کرد، یا اشتباه شرعی یا اشتباه ناشیانه، یه معامله سنگینی که به خطر افتاد این شرکت، خب انسان دیگه رها کنه این شریک رو، دیگه هیچ رابطه اجتماعی سنگی بند نمیشه. علی علیه السلام این دیدگاه های عمیق را و وسیع را به انسان میده. خوب دقت داشته باشید. میفهمد رحمت داشته باش، اما توجه هم داشته باش. دیگران به هر حال مثل خود انسان دوچار لغزش میشن. یفرطو منهم الزلل و تعرضو لهم العلل. دیگران مثل خود انسان دوچار لغزش می شوند. دیگران مثل خود آدم دوچار علتها و مرضها می شوند. تنها دیگران رو نبینیم، خودمون هم ببینیم. این که هی تکیه می شه مثل خودمون به خاطر اینه. گاهی انسان یک چشمیه، نه دو چشمی باید بشه. فقط دیگران رو میبینه، این معیوبه. این یه چشمی. یا بعضیا مبتلا به دوبینی میشن، طرف رو دوتا میبینه. اینم به هر حال چشمش ضعیف. دو چشمی باید باشه، هم خوبی ها رو ببینه هم بدی ها رو، هم خوبی های خودشو ببینه هم بدی هاشو. اگر انسان نسبت به خودشم فقط بدی هاشو ببینه، این یأس میاد در وجودش، دیگه میگه قابل اصلاح نیست. نه خوبی هاشم ببینه، الحمدلله خدا موفق کرد من این کارهای خوبم دارم، پس من جای امید هستم. اینا رو خوب دقت کنید، اینا مسائل روانیست که به حال با این روانشناسا که انسان صحبت میکنه خب یه راهکارهایی میدن، اینا رو در متون روایی ما ائمه علیهم السلام فرمودن. از اون طرف هم همش مثبتگرا نباشیم، همش خوبیهای خودمو یا دیگران رو ببینم باد بکنم. اگر فقط خوبیهای خودم رو ببینم غرور میاد، تکبر میاد، عجب میاد. عجب اون نقص درونه که شیطان میاره. پس فرمودن به اینکه این مسائل نیاد، این توجهات انسان داشته باشه، انسان ها و خود انسان هم دارای کارهای خوب عمدتاً هست، هم کارهای بد. و یؤتا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، دیگران هم ممکن است عمدن کار بد بکنن، هم خطا. خب حالا که انسان ها یک چنین طبیعتی دارن، انسان شناسی ها، این بیانات انسان شناسی اجتماعی است، انسان شناسی تربیتی است، این دیدگاه رو انسان داشته باشه، در برخوردهاش با برنامه ریزی صحیح برخورد میکنه. سعی باید بکند که حتما در جهت اصلاح حرکت بکند اون زیر دست، خودم در جهت اصلاح حرکت بکنم، اما جایی برای فسادم بذارم که اگر فسادی ظاهر شد غیر متوقعانه نباشه، یک مرتبه شوکه بشم. ای بابا، اینم که جامعه دینیه، حکومت دینیه، پس این چیزا نباید توش باشه. این دیدگاه منفی بده، این دیدگاه نباید باشه. بعدی ها گاهی تو جامعه دینی ظاهر میشه. همین که من گفتم بسم الله رفتم زیر بلیت دین، شیطان هم میگه بسم الله منم آمدم. اینطور نیست که نیا، شیطان در جامعه دینی بیشتر میاد، دسیسه میکنه، برنامه ریزی برای انسان داره. کسی که در راه اصلاح خودش قدم برمیداره، به تعبیر امروزی ها سیر و سلوک میخواد بکنه، شیطان زودتر سیر و سلوک میکنه برای انسان، لنگ زودتر میندازه. برنامه ها داره. مگه او بیکاره؟ به قول اون شاعر، نفست اجدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اجدر کدوم حیوانو میگن؟ اون موجود چند سر که یه سرشو بزنی یه سر دیگه داره. یکی از خوابها گاهی حقایق رو نشون میده. یه دوستان میگفت خواب دیدم از دریا، دریا گاهی در خواب نشانه دنیاست، از یه طرفش یه حیوان زد، زدم رفت تو، از یه طرف دیگه یه سر دیگه اومد زدم، تا 80 تا یا 70 تا از سالکین ها این خوابو دیده. این چنینه، انسان نه نسبت به خودش باید 100% مطمئن بشه، نه نسبت به دیگران. در روابط الهیش مستقیم با خدای متعال و در روابط دینی اجتماعی، خب اصلا رابطه نداشته باشم غلطه. این رابطه هم خیلی تنگاتنگ باشه، به هر صورت باشه، اینم غلطه. نه، رابطه باید داشته باشم، منتها دست به عصا، دقت داشته باشم، طبق موازین حرکت بکنم. اگر خدای نکرده عمدن از مسیر خودم یا دیگری منحرف شدم، نگم دیگه تموم شد، آب که از سر رفت چه یک نه چه صد نه، نه، جای جبران هست.
مخصوصا اگه خطأن باشه. فرمودن اگر عمدنم بود، حضرت میفرماید بزرگ مربی الهی، حالا که شروع کردی به نماز شب توقع نداشته باش دیگه همیشه این نماز شب مستمر بشه، نه یک وقتی عفوه دیدی نماز صبحت هم قضا شد. این تضمین داده نشده، امتحانه که حالا که چند وقت نماز شب خوندی دیگه، حالا دیگه ملائکه بعد آب وضو میارن، این تو توقع داری؟ نه، میخوان تربیت بکنن ما. گاهی فرموده است تو روایات، مربیان ما فرمودن لغزشی که انسان ازش سر میزنه، حالت شکستگی نفسانی در اثر این لغزش براش در درگاه الهی پیدا میشه، این حالت شکستگی نزد خدای متعال از اون حسنه‌ای که انسان انجام میده، حالت عجب طلبکاری براش پیدا میشه بالاتره. نگفتن که ما بریم لغزش انجام بدیم، نه، فرمودن با انجام کارهای خوب توجه داشته باشیم حالت شکستگی برای ما پیدا بشه، نرمالش اینه. اما چون ما هنوز به اون حالت نرمال نرسیدیم، این حالت بالا و پایینی داریم که از انجام کارهای خوب باید حسن استفاده رو بکنیم. اگر خدای نکرده لغزشی انجام دادیم یا عمدن گناهی انجام دادیم، باید استفاده خوب بکنیم از این. استفاده خوب چیه؟ از که توبه بکنیم از ندای شیطان، استفاده نکنیم که شیطان بگه نه دیگه فایده نداره، تو که عمدن کار گناه انجام دادی، یه کار گناهی نعوذ بالله انجام میدادی، نمیشه دیگه ترکش کرد. کاری شیطان میگه نمیشه. هر جا ندای یأس از رحمت خدا باشه، به هر صورت که باشه، چه قویش چه ضعیفش، از شیطان. این توجه داشته باشه. هر ندایی که یک روزنه رحمتی باشه به سوی حق تعالی، این ندای خداییه. اینا ملاکات تشخیص وساوس شیطانی یا الهامات الهیه، چون دریچه قلب انسان دو تا خلاصه راه داره، یکی شیطان میدمد، یکی رحمان میدمد. ملاکات کلی از میکنم که با تعقل و تفکر در خلاصه موارد جزئی ماها خلاصه اینا رو پیاده بکنیم. مسئله تربیت اینجنینه، تربیت درونی اینه، راهکارها رو به ما میفرمان که ما این راهکارها رو خلاصه در مواردش پیاده بکنیم. منتها چون ائمه علیهم السلام کلیات رو بیان میکنن، اون کسانی که تمحض در معارف اهل بیت دارن جزئیش میکنن این گونه. ما هم زبان بلندگوی اگر قابلیت داشته باشیم این بزرگان هستیم. توقع نداشته باشیم انسان یک راهنمایی که پیدا میکنه یا استادی بیاد قدم به قدم دست آدم ها بگیره. نه، این دیدگاه از استاد تربیتی غلطه، اینو دقت داشته باشیم. این بحث رادیو معارف رو انشاءالله پیگیری بکنید. در ماهای آینده یه همون شبهای چهارشنبه که عرض کردیم، یه بخشیش در رابطه با عرفان عملیه و توقعاتی که از استاد تربیتی انسان داره و استاد تربیتی کیست و توقعاتی که از او داره. اونجا انشالله ساعت 9:30 تا 10 تکرارشم
چهارشنبه بعد از اخبار ساعت 2 مباحث خیلی دسته بندی شده مطرح میشه، سعی کنید انشالله پیگیری بکنید. دیگه اواخر بحث‌های عرفان نظری از دیدگاه اسلامه، بعد از این خلاصه مباحث عرفان عملی با یک سیستم خوب انشالله سعی میشه ارائه بشه. خب خدای متعال به همه ما توفیق درک معارف نورانی اهل بیت اسماعیل و طهارت علیهم السلام رو عنایت بفرماید و همواره ما رو تابع محض اولیاءش علیهم السلام قرار بدهد. اگر ما تبعیت دقیق داشته باشیم از اولیاء علیهم السلام راهنمایی میشیم، به بینش های عمیقی میرسیم، همانطور که زینب کبرا سلام الله علیها که امروز روز تولد اون بانوی بزرگوار است به چنین بینش ها رسید. تابع امامش بود، از خودش چیزی اظهار نمی کرد، با اینکه خب علومی هم داشت، اما قدم به قدم از امامش رهنمود میگره، هرچند برادرش بود، هرچند فرزند برادرش بود. لذا امام سجاد علیه السلام به اون حضرت فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. بله، حالا اینکه حالا این نکات رو از کردیم، ارجاع دادم به اون مباحث، تعریف از گویندش نیست، اما چون بحث‌های منسجمیه و این مباحث شاید همه جا همه زمانها مطرح نشه، مسائل کاربردی خیلی دقیقی است در جامعه ملاکات به دست انسان بیاد، لذا عرض کردم و الا گویندش قابل ذکر نیست. به هر حال از این بانوی بزرگوار ما باید همواره در دو سه نکته درس بگیریم. اول، بینش عمیق نسبت به دین، مخصوصا مسئله امامت و رهبری. دوم، اینکه در تحقق این بینش به هر حال مشکلاتی هست، با مشکلات انسان برخورد میکنه. سوم، برای موفقیت در این مشکلات و به نتیجه رسیدن صبر و مقاومت، مخصوصا با برخورد با مصائب، با مشکلات، که این مشکلات انسان رو همواره میخواد از اون هدف عالیش که ارتباط عمیق با حق تعالی و اولیاش و امام زمان هست انسان رو دور کنه. انسان همین که ارتباطی با حق و اولیاش داره، این خودش مایه امید است، این رو سعی بکنه که از دست ندهد. اللهم کن لولی کن حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اوک طبعا و تمتعه فی ها طبیبا.
أهداب نبينا مهدی جان نوکر رخ ارباب نبیند سخت است امشب از برج ولایت اخترامت دهر مواج شرف را گوهرامت کوسر ختم رسول را کوسر آمد شیر حق یعنی علی را دختر آمد بانگ یارب آمد برج دین را کنکب آمد عشق در تاب و تب آمد زینب آمد کرده روشن چشم زهرا و امیرالمومنین در لباس بندگی مرآت حسن داور هستی بلکه از سر تا قدم آینه پیغمبر هستی از شجاعت در بلاغت در فصاحت ای درستی با حسین ابن علی از کودکی هم سنگرستی اسمت صغراست آری زینب کبراست آری دختر زهراست آری شیراشوراست آری اوست استاد استاد تمام آفرینش دختر زهرا بود در معناست ماه آفرینش همدم و همسنگر و یار امام آفرینش در اسارت بر کف دستش زمان آفرینش عقل حیران کمالش قدر مبهوت جمالش ما در گردون هلالش مهر مشتاق جمالش خوشه چین خرمن خود کرده صد روح الامین را یکی از این را داری بنده این که هیچ موقع نتونستم مولید خوب بشم برای اینکه حال محفظ عرض بشه سلامت خواهد سلامت کیستم من تا زبان در مدحت زینب بگیرم از چه بنهادن بر دوش این چنین امر خطیرم او جهان اکبر است و من همان جرم صغیرم وای می ترسم که که آخر در غم عشقش بمیرم. آه زینب زنده ام کن، پرز عشق و خنده ام کن، بر همین کوبنده ام کن بنده بنده ام کن. تازه فیض خاک ره بخشی، تازه فیض خاک ره بخشی به من علم و یقین را. ای که با صبر عظیمت صبر را دیوانه کردی، کوفه را بر فرق تابوت زمان ویرانه کردی، خیش را گرد سر خون خدا پروانه کردی، محمل از خون جبین خیشتن گلخانه کردی. ای دل زهرات محمل، ای زشقت نال در گل، ناقه در گل، بر لبت منزل به منزل، آتش جان پاره دل ریخته پای سر محبوب خود، خون جبین را سر زده ماه عشق، دلبر شاه عشق، زینت و زیور گرفته عالم گل، بریزید آمده اخت الحسین، آن که زین عباس گفته حق زینب است، ستاره ها محو رخ مهواره او، بال و پر فرشته ها گهواره او، اید آمد و اید آمد و زینب خوش آمد، صلی علی محمد و آل احمد، اید آمد و اید آمد و زینب خوش آمد، صلی علی محمد و آل فاطمه، صابره عالمه، ای نگاهت برتر از خلد برین، قبله دل بانوی عشق آفرین، عشق تو مذهبم، واله زینبم، صبح ازل وقتی گله مرا سرشتم، بر روی دیوار دلم زینب نوشتم، اید آمد و اید آمد و زینب خوش آمد، صلی علی محمد و آل احمد، اید آمد و اید آمد و زینب خوش آمد، صلی علی محمد و در دل دردی کشم حال و هوای زینب است، مذهب من دین و ایمانم ولای زینب است، تربت کرب و بلا دار و شفای دردها است، هر وجب خاکش عجین با گریه‌های زینب است. زاهدا با ما چه میگویی ز فردوس برین، جنت و فردوس ما صحن و سرای زینب است، هیچ اندوهی ندارم، هیچ اندوهی ندارم از عبور از صراط، در کفم چون بیرق لطف و عطای زینب است. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق بنت علی فاجبنا یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا و نادین توکفنا یا غالی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدغوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. نثار این مولود با سر سادت سه صلوات محمدی بسر